عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران گرامی، مهمانان عزیز، استادان بزرگواری که دعوت هفته‌نامه نیمروز رو و همینطور انجمن تهران شناسی و موزه تصاویر معاصر رو با بزرگواری پذیرفتند و در این خرداد ماه گرم و در این ساعتی که فرهاد حضور همه شما عزیزان برای ما به شدت مغتنم هست، بتوانیم یک برگ دیگری رو در رابطه با یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار معاصرمون شاهزبان دکتر علی شریعتی پیش چشم علاقمندانش، دنبال کنندگانش و حتی منتقدانش یا مخالفانش بتونیم باز بکنیم. دکتر علی شریعتی شخصیتی که چه موافقین و چه مخالفین و چه منتقدین همه بر این نکته اذعان دارند که یکی از تأثیرگذاران و از شخصیت‌های مؤثری بود که در دهه 40 و 50 در فضای سیاسی ایران درخشید و اثرات بسیار جدی رو بر انقلاب 57 بر جای گذاشت، چه در کنش سیاسی و چه در حوزه اندیشه. به حال در تمام این 5 دهه یا بیش از 5 دهه نگاهشون، افکارشون، قلمشون، آثارشون مورد بحث بسیاری بوده، چه در زمان حیاتشون ما شاهد موافقت‌ها و مخالفت‌های جدی با ایشون بودیم و چه در پس از مرگ ناگهانی و احوال برانگیزشون. در تمام این سالها این وضعیت وجود داشت. تلاش ما این بود که جناب زاهد، من دعوت میکنم تشریف میدونم خدمت باشیم. من در واقع سخن رو آغاز کردم برای اینکه زودتر ما بتونیم از در سر قرارمون با شما باشیم و منتظر جناب زاهد عزیز بودیم که تشریف بیارن و علم‌قاده ایشون رو بی احترامی کردیم و خلاصه سخن رو آغاز کردیم. به همین دلیل و با روی کردی که در واقع هفته‌نامه نیمروز بود، تلاش ما این بود که ما در خرداد ماه پرونده‌ای رو به دکتر علی شریعتی اختصاص بدیم. طبیعتاً با تعداد قابل توجهی از عزیزانی که در این حوزه صاحب نظر بودن گفتگو کردیم و ما قول دادن که یادداشت‌های مستقلی رو برای مجموعه بنویسن که قطعاً تا آخر خرداد ماه این رو ما انشاءالله نهایی خواهیم کرد و در معرض رؤیت و در واقع نگاه شما قرار خواهیم داد. اما ستون فقرات این پرونده رو قرار شد که ما به شکل حضوری و با مشارکت ارزان بزرگ انجمن هایی که عرض کردم قرار شد اینجا برگزار بکنیم از 4 استاد صاحب نام با 4 نگاه و در واقع تخصص متفاوت دعوت کردیم که بتونن در مورد شریعتی و در واقع امروز و اینکه ما با توجه به در واقع فضایی که وجود داشته و تأثیری که گذاشته ببینیم در فضای امروز بعد از نزدیک به نیم قرن به هر حال ما چه رویکردی خواهیم داشت و چجوری ارزیابی میکنیم موقعیت شریعتی و رای شریعتی برای جوانان امروز، برای جامعه امروز میتونه پاسخگوی پرسش‌ها و سوالاتشون باشه یا نه. خب با این نگاه تلاش کردیم که در واقع قولی رو جناب آقای دکتر هادی خانکی دوست عزیز و بزرگوار و برادر بسیار نازنینم داده بودن که به هر حال در رابطه با حضورشون در نیمروز ما خدمتشون باشیم که خود به هر حال به ماجرای بیماریشون که به حمدالله خدا رو شکر شاهدیم که روند بهبودشون با تلاشی که صورت گرفت و دعای خیر دوستدارانشون امروز به نتیجه رسید و شاید حضورشون در این نشست به امروز یکی از حضورهای اولین حضورهای جدیشون در عرصه در واقع دیدار عمومی و گفتگو با جامعه باشه بعد از البته حضور کوتاهی که در بزرگداشت مرحوم دایی داشتند که من به سهم خودم از لطفشون و از حضورشون و از بزرگواریشون تشکر می‌کنم. جناب آقای دکتر زاهد استاد تاریخ هستند در دانشگاه آزاد و به هر حال دیکرد تاریخی ایشون همیشه مورد توجه بوده. بنده خودم 4 سال تجربه همکاری با ایشون رو در روزنامه اعتماد ملی داشتم و شاید بشه گفت که بیشترین سرمقاله های اعتماد ملی در اون زمان که بدون نام در واقع منتشر می شد حاصل قلم ایشون و در واقع نگاه نافذشون به مسائل سیاسی و اجتماعی و به خصوص حوزه تاریخی بود که در خدمتشون هست. و جناب آقای دکتر غلامرضا کاشی که استاد علوم سیاسی هستن و استاد بنده در دانشگاه علامه طباطبایی که به هر حال رویکردشون از منظر علم سیاست و آثار و نگاه شریعتی میتونه امروز که یکی از مهمترین مسائل جامعه ما مسئله سیاسی هست و مسئله سیاست هست بتونه راهگشای ما باشه. و استاد دکتر مصطفی مهرایی که ایشون استاد جامعه شناسی هستن، همه دوستان با اسم و قلم و آثار ایشون آشنایی دارن، مؤسسه در واقع پژوهشی رخداد رو سازمان سال تأسیس کردن، اداره کردن، بسیار تاثیرگذار بوده و اکنون در پژوهشگاه علوم انسانی به در واقع مباحث مربوط به این حوزه پرداختن. در نگاهشون به مسائل در واقع جنبش های در واقع اجتماعی امروز تبدیل شده یکی از نگاه های مؤثر و پرکاربرد و بسیار پرمراجعه. سعی ما این بود که بتونیم در واقع اصطلاح این عنوان پروژه به عنوان شریعتی از 4 منظر به مسئله نگاه کنیم و خیلی از بزرگان امروز و اساتید تو این جلسه حضور دارن که بهشون خیلی مقدم میگم. جناب آقای دکتر رجایی هم در همین شماره برای ما مطلبی نوشتن که بسیار خواندنی است و شما خواهید دید و البته دوستان دیگه من شاید نخواهم و نتونم اسم ایرهایی که عزیزان بزرگواری که اصلا ببرم برای اینکه به درازا نکشه از برادر بزرگوارم جناب آقای زاهد خواهش میکنم که بیه مسئولیت خودشون که هم در واقع سخنران ما هستن و هم مدیر این پنل دعوت میکنم که ایشون ادامه بدن. زمین که آهادی ما گفتن که مهمان دارن و در واقع یکم شاید زودتر ما رو تحقیق کنن، قرار هست که تا ساعت 6 خدمتون باشیم البته، ولی اگه به درازا کشید ایشون گفتن که باید به مهمانشون برسن. من فقط خواستم تشکر مجدد از حضور یک عزیزان بکنم. اگر فضای کم گرمه به هر حال اینجا شاید امروز میشه گفت اولین نشست رو داریم که تجربه میکنه توی این هوای گرم، ولی تلاشمون این بود که یکم فضا رو با این پنگاه مهیا کنیم. جناب دهباشی هم لطف کردن در واقع اضافه کردن این روند رو که یه مقدار فضا مطلوب‌تر باشه. من به سهم خودم اگر کوتاهی پیش آمد، اگر جلسه با 10 دقیقه تأخیرم آغاز شد، عذرخواهی می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم ها و آقایان. راستیتش من سر وقت رسیده بودم، منتها به یکی از سرورانم قول داده بودم این کار جدیدی که نوشتم رو خدمتشون تقدیم کنم. رفتم تا ناشیه رو بعدم فکر کردم بالاخره 4 که میگیم توی ایران 4 نمیشه میشه چیزی که جواد دکتر همشناس خیلی جدید دار از یربا در حال عذرخواهی میکنم از شما. خود من تجربه اولین بار که شاید 18 سالم بود میرفتم آلمان، از مسیر دمشق رفتم. طبیعتاً وقتی آدم پاش به دمشق میرسه اولین جایی که بدون تردید اولین جایی که خواستم برم زیارت وقت دکتر علی شریعتی بود. محله زینبیه قبرستانی بود، ته اون قبرستان یک قبری بود که
بسیار ساده و یکی تو دا گلدان و جزئیات اون قبل یادم نیست، اما مضمونی با عنوان مقبره معلم انقلاب دکتر علی شریعتی یه قربتی هم داشت. من سالهای بعد بسیاری از دوستان حاضر در این جلسه تشریف بردن در دمشق و حتما اونجا رو دیدن. میدونم که در دوره های خاتمی در یه مقطعی تلاش جدی صورت گرفته در مزینان، ابتدا در مشهد نشد، بعد قرار شد در سبزوار مزینان آرامگاهی حتی آماده شد که با عزت و احترام جنازه منتقل بشه، اما دقایق خیلی هم صد حسن رسولی که استاندار وقت بود خیلی تلاش کرد، آقای خاتمی و حتی با مقامات عالی رتبه کشورم هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، اما در بین 90 به هر حال انجام نشد. ولی شریعتی شاید که نه، شایسته است که روزی به سرزمین و زادگاه خودش برگرده در بین طرفداران و منتقدین خودش. ماها که سنیمون اعظم و غلطه، من جوانتر از همه شما هستم، ولی دکتر کاشی و دکتر رجایی و آقا هادی اینا که پیر مردن، خوب میدونم که علی شریعتی چه فضایی اطراف او شکل گرفته بود. شاید برای نسل جدید تصور این مسئله سخت باشه. با نگاه امروز به علی شریعتی نگریستن و او رو مسئول همه آنچه که رویاهای برباده و برباد رفته تصور کرد، نمیخوام از واژه‌های اخلاقی استفاده کنم ولی غیر علمی و غیر کارشناسی است. پدیده‌های تاریخی و شخصیت‌های تاریخی رو باید در ظرف زمان و موجبات زمان تحلیل کرد. چه او رو قبول داشته باشیم، چه او رو قبول نداشته باشیم، چه با او همراه باشیم، چه منتقد اندیشه‌های او باشیم، علی شریعتی تعبیری که به سارت نسبت می‌دهم، ژان پل سارت که بدون تردید بزرگترین روشنفکر قرن بیستم بود. من در آخرین سرمقاله‌ای که نوشتم در روزنامه اعتماد و بعدش دیگه نتونستم بنویسم، مطلبی با عنوان دوره ما تمام شده است و اون مطلب در اوج جنبش مهسا خب بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و من اونجا خاطره‌ای رو نقل کردم، چون من میخوام به جای این که خودم صحبت کنم دوست دیگه ای وقتم رو بدم بعد از دکتر خانیکی البته و دکتر کاشی عزیز و دکتر مهرآیین عزیز ما، بله ارادت دارم که بشون، من این خاطره رو میگم و بعد دیگه جلسه رو به حسب رفیق و رئیس سابق، بالاخره 4 سال جواد اشناس رئیس ما بود، حقوق ما رو پرداخت میکرد و شورای سردبیری رو خلاصه گاهی همراهی میکرد، گاهی تمرین میکرد، گاهی تشویق میکرد. جز افتخارات من اینه که آقای هرشناس سردبیری اعتماد ملی رو در کارنامه دارم و فکر میکنم اون روزنامه بسیار روزنامه مهمی بود و افسوس که توقیف شد. ولی در آخرین مطلبی که نوشتم، ماجرام به این برمیگرده که من چون سردبیری اعتماد ملی بودم و از طرفی مشاور بین‌الملل آقای کروبی محسوب می شدم، آقای خاتمی که آمد احساس کردم اخلاقم وقتی نمیتونم دلم رضایت نمیده باید برم و استعفا بدم. من استعفا دادم و گفتگوی، حالا اونو باید یه روزی ذکر، گفتگوی هم بین من آقای کروبی که امیدوارم خداوند ایشون مهندس موسوی و خانم رهنورد و همه آدم های آزادی گرفتار رو انشاءالله مورد عنایت و آزادی و رحمت و آرامش قرار بده، رفتم خب سمت دوست قدیمی ما آقای خاتمی. آقای خاتمی هم که وسط کار گفت نمیام، دستور دادم باید برید سمت آقای مهندس موسوی. واقعیتش اینه که ما یک کمی گروه کنم با مهندس موسوی سازگار نبود سر مسائل اقتصادی و سیاست خارجی. درها من با دستورهای خاتمی با مهندس موسوی رفتم رشت، زادگاه هم. وقتی برگشتم هفته بعد آقای کروبی هم فرمودن که باید با ایشون برم رشت. که من اون سرمقاله جدال وجدان عقل رو نوشتم. نوشتم عقلم میگه میروزن، قلبم میگه کروبی. یه دارشی داشتم، گفتم میتونید برای من آژانس داشت بلیت پاریس میتونی کی بگیری؟ گفت همین فردا شب. گفتم برای من بلیت بگیر. من از ایران رفتم بیرون، نمیخواستم بین این دو انتخاب قرار بگیرم. اونجا فرصتی پیدا شد، آخرین ماهای زندگی احسان نراقی بود و ما مرتب با هم میرفتیم پاریس کردیم. یه روز رفتیم جایش مافلی سوربن و در اونجایی که جنبش دانشجویی 1968 که علی شریعتی اتفاقا بسیار از اون تحولات الهام گرفته، خب ایشون هم نشان دکتر افشان زیاده شد، اون نشانش هم دایی میذاشت، نشان لژیون داشت دونور، که یه بار آقای مارشال دوگل و یه بار هم فرانسوا میتران به او اعطا کرده بودن این نشان رو. هر جا هم میرفتیم افسرها میشناختن یا آفیشیال یا استفا میشناختن، در باز میکردن، باز میشد همه جا. رفتیم اونجا و اینجا اون تجمع دانشان سوربن و این تریبون جایی که سارت اومد صحبت کرد. وقتی جان پل سارت اومد پشت تریبون، اون مجری و مدیر مراسم که احتمالی کسی مثل من بوده یک دستخط داده به سارت. ادامه ماجرا اینه که سیمون دو بوار که روابط عاطفی داشت با سارت، بعدها در مسابقه با لومون یا لیبراسیون تردید از منه، این خاطره رو تعریف کرد که شب وقتی جان اومد پیش من گفت دوره ما تمام شده 1968 و مستحضری که او بزرگترین روشنفکر قرن بیستمه، گفته که دوره ما تمام شده. چرا؟ و وقتی اومدم صحبت کنم دانشجویی به من یه نوت داد که پروفسور لطفاً کوتاه سخن بگویید. فهمیدم که دوره ما به پایان رسیده. خیلی مهمه که بعضی وقتا بفهمیم چه زمانی دوره ما به پایان رسیده و به قول اون دوستمون به موقع از پشت میز بلند شیم. از دکتر هادی خانیکی، دوست، برادر، استاد، خواهش میکنم، دعوت میکنم، تشریف بیارم، در خدمتشون باشیم. تشویق کنید هادی خانیکی.
اگر فهمیدن این که دوره ما تمام شده توسط آقای دکتر زاهد کار سختی بود، ایشون تصویریش هم کردن، یعنی جارم بالا گذاشتن که معلوم بشه که با عصا هم دیگه نمیتونیم بریم بالا و احتمالا هم هر دوتر از طرف ایشون بود که معلوم بشه دوره ما گذاشتن. من هنوز نپذیرفتم دوره ما گذشته. اینکه باید این قضیه رو نشون بدم. برای خیلی خوشحال هستم خدمت دوستانم هستم، هم عنوان کسانی که در این نشست در کنارشون هستم و هم دوستانی که لطف کردن و عنوان شنونده خواستن به من و امثال من قوت قلب بدن. یک وقتی که یک نوشته برای مرحوم دکتر غلام عباس توسلی نوشته بودم، یک منتقدی نوشته بود که هر کس از دنیا میره فلانی، یعنی من، براش مطلبی می‌نویسه و آقای دایی هم بر جنازه‌اش نماز می‌خونه و و این خصوصیت های مشترک این دو نفر هست، یعنی من و آقای دایی. بعد دیدم کسی دفاع کرده بود و گفته بود که اینکه کسی برای هر کسی بنویسه و کسی برای هر پیکری نماز بخونه، خود این در یک جامعه قطبی شده و گسسته خودش یه هنره. امیدوارم هستم که من هنر رو داشته باشم. همیشه به چند دلیل من برای شریعتی می‌نشتم یا می‌گفتم که یکی از اون دلایلش یا مهمترینش یک دلیل اخلاقی بود که خودم رو و اندیشه خودم رو خیلی مدیون و مرهون شریعتی می‌دونستم از اولین آشنایی هم با ایشون در مسجد النبی مشهد که من 18 سالم بود تا وقتی که او از دنیا رفت به سالها بعد که من برایش گفتم و نوشتم. و دلیل دوم این بود که باید با مسئله تفکر و متفکران، به خصوص متفکر یا متفکرانی که در دوران خودشون تأثیر گذار بودن، ما یه راهی رو پیدا کنیم برای نحوه مواجهه با اونها. پارسال فقط نتونستم بنویسم چون همین ایام در بیمارستان بودم به خاطر ابتلام بیماری سرطان. البته همون زمان هم مطلب کوتاهی رو بر اساس دعوت دوست عزیزم آقای مهرداد احمدی نوشتم و گفتم که چرا در ایام سرطان هم از شریعتی حرف میزنم. الان که میومدم بالا جناب آقای قربانی لطفی کرده بودن و این تابلو رو برای من آورده بودن به مناسبت یکی از نوشته های سرطانی که براتون میخونم. هم تشکر میکنم از همه شما که ریاد من بودید و هستید و هم این که میخوام میخورده اون حال و هوای سخن گفتنم رو ترسیم کنم. مرحوم مجتبی کاشانی که شاعری بود با شعر خودش یه حرکت اجتماعی رو در این کشور سامان داد و به سرطان مبتلا شد و در دوران ابتلاش به سرطان تونست مدیریت بکنه، مدت زندگی خودش رو تا 50 سالگی بود مدیریت کرد، ولی از 50 سال هم یکی دو سال بیشتر زنده مون. این دو سال رو نمیدونم چیکار کنم، من تا 50 سالگی رو مدیریت کرده بودم، همون حرکتی که در ساختن مدرسه ها و جامعه ایجاد جامعه یاوری جنوب خراسان بود. او در اون زمان این رو گفت و من در این زمان به تعبیر دیگری به کار بردم که تو مپندار که در فکر تنم نگران سرطان وطنم، او که بیمار شود ما همه نیز، من که بیمار شوم یک بدنم، وطنم از تن من خسته تر است، درد کن درد مرا از سخنم، من شفا می طلبم بهر وطن، نه شفای بدن خیشتنم. به هر حال من به طور نسبی حداقل دردهای سرطانی کمتر شده، امیدوار هستم که دردهای سرطانی وطن هم کمتر بشه و بتونیم همونجور که از سلامت یک فرد خوشحال میشیم، از سلامت یک سرزمین، یک فرهنگ و یک جامعه هم خوشحال میشیم. این رو گفتم که در حقیقت اون زمینه یا متنی رو که برای صحبتم میخواستم بگم ترسیم بکنم. حال خدمتتون میگم که بر اساس تقسیم بندی که آقای دکتر حق‌شناس کرده بودند، قرار بود هر کدوم از ما چهار تن به یک وجهی از مسئله شریعتی یا آورده‌ها و داشته‌های شریعتی بپردازیم. من طبیعتاً اگر چه در زمینه‌های مختلف شریعتی رو با شریعتی زندگی کردم، اما باید از منظر ارتباطی به شریعتی بپردازم. موضوعی هم که انتخاب کردم این بود که ما با شریعتی داشته ها و آورده های ارتباطی، ما با شریعتی بچه مشترکی است که از منظر سیاست یا اندیشه یا تاریخ یا فرهنگ باید بهش پاسخ داد. چه نیازی به شریعتی؟ یا شریعتی را یا میشه بایگانی کرد و به تاریخ سپرد؟ یا اینکه به هر حال از یک جایی باز هم شریعتی مطرح میشه؟ اما اینکه از وجه ارتباطی شنید داشته های شریعتی چی بود و آورده هاش چی بود، قطعا برای هر متفکر یا کنشگری در امروز میتونه موضوعیت داشته باشه. دو نکته رو عرض کنم به عنوان مقدمه. نکته اول که آقای دکتر زاهد هم به گونه ای اشاره کردن اینه که امروز از شریعتی حرف زدن خیلی دشوارتر از گذشته است، به خاطر این که ناکامی ها و دشواری ها و تبعیض ها و هر چه حس یا واقعیت وجود داره طبیعتاً یکی از متهم ها یا مقصرهاش شریعتی میشه. مرحوم خانم پوران شریعت بردوی، همسر اندیشمندو که هیچ وقت نباید او رو گم کرد در پشت شریعتی، بلکه به او هم مستقلن باید پرداخت، میگفتش که تو این آپارتمانی که زندگی میکنیم تا برق میره همسایه ها میگن که خانم شریعتی شوهر شما که این بلاها رو به سر ما آورد، پس یک تلفن بزن به اداره برق و بگو که بیان برق رو درست بکنن. این تصور عمومی هست که به بالاخره معمولا تک سببی و تک عاملی پدیده مثل انقلاب رو دنبالش میریم و که میریم اون وقت مقصر اصلی شریعتی میشه. و این رو به عنوان یک دستندرکار حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی خدمتتون بگم که وقتی که نارضایتی، انتقاد و حتی خشم و اسیان وجود داره، خانش تاریخی مبتنی بر خشم و اسیان از گذشته با وقتی که رضایت و امید وجود داره متفاوته. ببینید امروز نارضایتی هایی که انباشته شده باعث میشه که یک فهم از تاریخ رو شکل بده، از جمله شریعتی که حتی پیش از پیروزی انقلاب از دنیا رفته، او به عنوان یک مرتب بر سکوی اتهام می نشیند. دومی که مقدمه‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که معمولاً با فهم پسینی سراغ پدیده پیشینی رفتن معمولا ما رو دچار سردرگمی و داوری غلط میکنه. نمیشه در شناخت مسائل تاریخی، اجتماعی و سیاسی هلی برد شد از امروز به گذشته. یعنی فرض کنیم که در سال 1402 برگردیم به سال 1350 یا 51 و بعد بگیم که خب اگر شریعتی امروز زنده بود بر اون اساس کجا بود؟ در منتقد بود، مشاور بود، مخالف بود، در زندان بود، مسئولیت میگرفت و امثال اینا. اینها معمولا قضاوت هایی هستش که از امروز به گذشته میره و طبیعتا شناخت افراد رو در اینجا سامان میده. سومین مقدمه اینه که این رو من به روایت دوستانی میگم که غیر ایرانی هستن. همین مدتی پیش آقای دکتر فرید العطاس جامعه شناس معروف مالزیایی هم که در که اومده بود ایران همین حرف رو میزد، میگفت من در اینجا با هر کس صحبت میکنم میگم که دیگه دوره شریعتی و مطهری و اینها گذشته، ولی من چون خیلی اون جاهای مختلف میره، من در یک جاهایی میبینم که آغاز شده. نمیخوام بگم که این رو به عنوان یه ویژگی منحصر به فردی بگم، میخوام بگم که اساسا آمده شد بین امروز و گذشته آمده شد دیالکتیکی عمدتاً هست. آمده شدیست که فرد به گونه دیگری زنده میشه، مطرح میشه، یا فرد به گونه دیگری میمیره و از میان میره. به این سه نکته باید توجه بکنیم. به این دلیل اگرچه من گفتم خودم رو اخلاقاً مدیون شریعتی میدونم و وظیفه اخلاقی میدونم که هر کسی که به تعبیر حضرت علی من علمنی حرفا فقط سیدنی حتی هر کس من چیز یا محتمل من رو بنده خیش کرده، بگم که در اون بندگی من باقی موندم. اون به جای خود، ولی وقتی که از شریعتی حرف میزنم فقط و فقط یک نگاه نوستالژیک نیست، بلکه میخوام بگم که ما به عنوان شاید بشه گفت کسانی که احساس مسئولیتی امروز میکنن نسبت به میراث فکری خودمون، حالا میخواد شریعتی باشه یا غیر شریعتی باشه، بگونه دیگری برخورد کنیم. یعنی که مثلا در زمان خودش میدونیم پرده پوشی هم لازم نداره که بین مرحوم دکتر شریعتی و شهید مطهری اختلاف نظرهایی بود که این اختلاف نظرها بسیار جدی هم بود، ولی آیا باید در همون اختلاف بین شریعتی و مطهری بمونیم یا این که در یک زمان دیگری شریعتی و مطهری رو امکان خانششون در یک اردوگاه هم داشته باشیم؟ چرا هرچی به عقبتر میریم این برای ما امکان پذیرتر هست؟ چرا رازی و ابو علی سینا رو در زمان خودشون با اون همه تفاوت‌های نظریشون می‌بینیم و بعد اینها رو در یک مجموعه، در یک بسته می‌بینیم، اما در دوران معاصر نمی‌تونیم این کار رو بکنیم؟ از این منظر هستش که من می‌خواستم بگم که من وکیل مدافع تسخیری شریعتی نیستم. عنوان وکیل مدافع تسخیری هم به کار میبرم برای اینکه خیلی ها دیگه این سختی حرف زدن از شریعتی رو تسلیمش میشن و میگن که به این دلیل که سخت هست ما هم پرونده شریعتی رو میبندیم و دیگه ازش حرف نمیزنیم. نه، من میگم که از این منظر به شریعتی میپردازیم که اومدیم و بعد از 45 سال از رفتن او به سوال سختی جواب بدیم که آیا چه نیازی داریم به شریعتی و اون نیازی که داریم به چه چیزی از شریعتی هست و چگونه میتونه این خانش‌های ما میتونه مازادهای حتی برای میراث شریعتی هم داشته باشه، یا این خانش ما میتونه مازادهایی هم برای امروز ما داشته باشه. خب سخنم رو اول خلاصش رو بگم که تا هر وقت اختار گرفتم از آقای دکتر زاهد اونجا قطع کنم. خلاصه حرف من اینه که میراث ارتباطی شریعتی برای ما شکل‌گیری یک روشنفکر یا نوعی روشنفکری و کنشگری دیالوژیک یا گفتگویی هست. مسئله خیلی ساده نیست، چون معمولا روشنفکر یا به خصوص کنشگر سیاسی کمتر اهل کنشگری گفتگویی است، کمتر اهل پذیرش منطق دیالوژیک هست، ولی این مسئله رو در به اصطلاح اندیشه و زیسته شریعتی میشه دید. تجربه خود من البته از شریعتی این بود که شریعتی میکوشید و موفق شد بود در این که قدرت شنیدن و قدرت دیدن رو در مخاطبانش تقویت بکنه و گفتگو در فکر و مشی او موضوعیت داشت و داره و معتقد بود که به جای دشمن باید به مخالف فکر کرد و با مخالف صحبت کرد، همون الگوی سگانه او که ما با رقیب مواجه هستیم و مارکسیسم رو رقیب میگرفت در برابر دشمن و اینکه باید به اصطلاح از اون داد و ستد میانه اندیشه مذهبی و اندیشه مارکسیستی قدرت و یا توانش گفتگو رو برد بالا. خب این منطق رو، این منطق گفتگویی شریعتی رو تا جایی که من فکر کردم براش 5 تا مؤلفه در آوردم که چرا به اصطلاح داشته شریعتی، داشته دیالوژیک یا داشته گفتگویی هست. اولین مؤلفش این بود که میراث فکری شریعتی یک میراث فکری تک منبعی نبود. این خصیصه ای هستش که شریعتی به اون آگاه بود و از اون دفاع هم میکرد. اسلام رو به منزله یک مکتب یا یک منظومه خودبسنده نمیدید و به همین دلیل هم هستش که محصول فکری او یک حاصل دیالوژیک بین سنت اسلامی، سنت ایرانی، سنت غربی و حتی اندیشه چپ. این در میان به اصطلاح رویکردهای روشنفکرانه کمه، معمولا روشنفکران حتی عصر ما خیلی زود خودبسنده میشن در عالم تفکر و در واقع خودشون رو در یک فراز مطلق قرار میدن. دوم این که با سنت های فکری دیگه با تحقیر برخورد نمی کرد و بیشتر احساس همنشینی و رقابت داشت تا دشمنی. دوگانه دوست و دشمن رو در میانه موارث فکری تعریف نمی کرد. منظومه های فکری از نظر او منظومه های فکری رقیب بودن. این رو همین الان هم میتونید ببینید که انگار یک دستاورد تازه حرف میزنه. مثلا نحوه مواجهه و مکاتبه، و مکاتبه که نیست متاسفانه، نحوه مواجهه روشنفکران و سرآمدان فکری زمان خودمون رو ببینیم از نظر ادبیاتشون، از نظر گفتارشون، از نظر میزان حق دادن به متفاوت بودنشون. این برای جامعه‌ای مثل جامعه ایران که جامعه متنوع و متکثر، جامعه چند فرهنگی، جامعه رنگی کمانی، این می‌بینیم که خیلی نیاز مبرمی هست. سوم که این رو بخصوص در به اصطلاح تبلیغات سیاسی و تبلیغات فرهنگی رسمی زیاد می‌بینیم اینه که معمولاً به مخاطب صرفاً از جنس خود می‌اندیشند. شریعتی ویژگی مهمش این بود که در بازسازی فکر دینی که جزء اعتقاد او بود صرفاً به مخاطب دینی نظر نداشت. به همین دلیل که شما می‌بینید حاصل کار حسینی ارشاد شریعتی این هستش که کسانی که باور به روی کرده او ندارند میروند و بعد از مدت ها با اون باور از اونجا بیان بیرون. به نحوی در واقع به نحوی منظومه های فکری رو بازسازی میکرد که مخاطب دیندار، مخاطب مارکسیست، مخاطب لائیک، همه اونها در برابر او دارای احترام بودند. به این اعتبار میشه گفتش که فکر او غیریت‌ساز نبود و به همین دلیل هم هست که میبینید زمینه ها و ساحت های رو وارد به اصطلاح ارتباطات دینی میکن، ارتباطات خودش با مخاطبانش میکنه که قبل از اون نبود. قبل از اون هنر خیلی جایی نداشت در حسین، در حسینیه تئاتر اجرا کردن، در حسینیه نمایشگاه نقاشی گذاشتن، اینا همه پدیده هایی بود بدی. بیشترش کنم پنج دقیقه بکنم که من چیز چهارم این که تلاش او بین برای ایجاد گفتگو بین سه تا دغدغه اصلی او، یعنی عرفان، برابری و آزادی، خودش یک تلاش گفتگویی بود. این سگانه رو که در اردوگاه های معارض هم قرار میگیرند او به اردوگاه های نزدیک به هم آورد. و چهارم این که خود کردشون من چهارم رو گفتم. پنجم این که سوژه حاصل از فکر شریعتی با سوژه های محصول کارهای ایدئولوژی که زمان خودش متفاوته. من خب چون در سازمان های چریکی اون زمان هم بودم، تفاوتی که بین تفکر شریعتی وجود داشت و تفکر مجاهدین خلق مثلا در اون زمان این بود که سوژه های مذهبی مبتنی بر سیاست در مجاهدین تک‌بعدی بودن و سوژه های مبتنی بر آگاهی بخشی شریعتی چند بعدی. به همین دلیل هم هستش که میبینید خودشم میگه که در کنار اجتماعیات و حتی اسلامیات بابی رو برای کبیریات باز میکنه که این کبیریات که سوژه تماما سیاسی شده اون زمان رو به چالش میکشه. توجه داشته باشید که کبیریات بعد از اسلامیات و اجتماعیات نیست، همزمان با اونا هستش. به این دلیل که میتونم میگم که در داشته های شریعتی منظومه های فکری دیالوژیک جدی رو میشه پیدا کرد و در کنار اون زیسته شریعتی هم این معرفتش رو تقویت میکنه که من عنوان های اون پنج تا چیزی که در زیستش هم هست بهش اشاره میکنم و به عربی زم خاتمه میدم. اولش اینه که در بسیار زیسته و زبان شریعتی گفتگو اساساً و مستقلاً موضوعیت داره، به طوری که اگر گفتگو رو از میراث شریعتی بگیرید خیلی چیزی به نظر من باقی نمیمونه. ببینید گفتگوهاش در جهان واقعی هستش، با مخاطبان واقعی هستش، با خدا صحبت میکنه، با خودش صحبت میکنه، با دیگری های مختلف صحبت میکنه، با صورت های استعاری صحبت میکنه، پروفسور شاندل درست میکنه با او صحبت میکنه، یعنی با تاریخ صحبت میکنه، با بیرون ایستادگان از نظم رسمی صحبت میکنه، همونجور که با بردگان مصری صحبت میکنه، با کسایی که در نظام رسمی دینی هم به رسمیت شناخته شدن صحبت میکنه. دومی که گفتگوی آش از ویژگی های زبانی برخوردار هست، با زبانش زبان گشوده است، با طنز آمیخته است. من با عنوان کسی که در وادی ارتباطات و زبانهای ارتباطی سخن جستجو میکنم میگم زبانی که قدرت ارائه خودش رو به طنز نداشته باشه، به صورت غیر رسمی نداشته باشه، اون نمیتونه حرف بزنه و شریعتی این رو داره. به هر حال زبانی هستش که کسایی که در موقعیت‌های رسمی و ناشنوا قرار دارن اونها رو به گفتگو میکشونه. گفتگوهاش هنری هست، تاریخی هست و این ویژگی مهمیه. نکته سوم این که مکانهای گفتگو رو هم به درستی انتخاب میکنه. مثلا حسینی ارشاد رو در نظر بگیرید، به تعبیر فوکو یک پتروپیاست، یک دیگر مکانه، نه دانشگاه، نه محفل، نه حزب سیاسی، نه خونه تیمیه، ولی همه اینها هم نه مسجد، همه اینا هم هست. اینا مکانهای به اصطلاح فرامرزی هستند و به همین دلیل هم هستش که در اونجا میشه صحبت کرد، در حالی که مکانهای گفتگویی ما مکانهای محدودی هست. چهارمی که قدرت به زبان آوردن مخاطبانش رو داره، مخاطبش رو در میان فکر سرگردون نگه نمیداره، الگویی حتی برای فکر کردن و حتی نقد ارائه میده. اگر تشیع صفوی رو به نقد میکشه، یه چارچوب دیگری هم وضع میکنه به اسم تشیع علوی، و این مهمه که در واقع سرگردان مخاطبش باقی نمیمونه. پنجم این که گفتگوهای شریعتی به تعبیر بردیو گفتگوهای تقاطع میدانیه، یعنی در تقاطع بین دانشگاه، جامعه و فرهنگ، از دانشگاه بیرون شده، ضد دانشگاه نشده، روشنفکر در رسته فرهنگ از روشنفکری دفاع هم میکنه، نقد هم سردم میکنه و اونجا یک در عرصه سیاست و جامعه هست و اونها نقد هم میکنه. به هر حال به نظر من اینها در واقع داشته های شریعتی هستش که امروز هم برای یک کنشگر سیاسی یا برای یک کنشگر فکری میتونه استفاده، مورد استفاده قرار بگیره. حرفی دارم که اگر جایی امکانش بود اون خواهم گفت که خب ما چجوری میتونیم با شریعتی حرف بزنیم، اون دیگه موضوع مستقلیه که در جایی دیگری به اون خواهم پرداخت. خیلی متشکرم.
آقای دکتر خانکی، انشاءالله سالهای سال جامعه علمی ما بتونه از فضائل و فرهنگیشون بهره‌مند بشه. دیگر سخنرانها حواسشون باشه که اونجور که نرم با ایشون رفتار کردم با اونها رفتار نخواهم کرد. خارج از شوخی استدام آقای دکتر پشناس هم بله همراهی کنید که عادی هستم. از دوست اندیشمند و متفکرم جناب آقای دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی صدا میکنم، دعوت میکنم تشریف بیارن و به فیض برسن. آقای دکتر در حوزه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی کارهای ارزشمندی کردن، به طور خلاصه چند کتابی که تألیف کردن، نظم و روند تحول گفتار دموکراسی در ایران، کتاب دیگری که نوشتن جادوی گفتار هست، ذهنیت فرهنگ و نظام معانی در انتخابات دوم خرداد، بازگشت به افق انقلاب، بررسی گفتمانی تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر، و آثار و مقالات بسیار زیادی که این چیزی که من الان در اینجا دارم همه رو بیان نمی کنه، به حال از پژوهشگران برجسته و صاحب نظر هستن. 20 دقیقه فرصت دارن، البته ایشون هم میتونن یه چند دقیقه سو استفاده بکنن از حسن اخلاق بنده. خواهش میکنم تشویقشون بفرمایید.
یک بار یه جا نوشته بودم تو این 40 و چند سالی که از انقلاب میگذره، به حال ما شخصیت فکریمون رو همونطور که آقای دکتر که فرمودن خیلی وامدار شریعتی هست، ولی در این 40 و چند سالی که از انقلاب میگذره ذهنیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مردم ایران در تلاطم روزگار دچار تحولاتی شد. واقعا دهه 60 یه وضعیتی بود، دهه 70 با جریان اصلاحات اتفاقات دیگری در ایران افتاد، سال 88 یک نقطه عطفی بود از تغییر ذهنیت های اجتماعی. امروز هم بعد از جنبش مهسا حقیقتا جامعه ایران شاید وارد یکی از عمیق‌ترین تحولات این 40 دهه شده. یعنی من به یه دلایلی معتقدم که تحول این دوران از اون دوره های قبل به مراتب مهمتر و عمیق‌تر. ذهنیت های اجتماعی مرتبا دگرگون شدن و در این 40 و اندی سال این جامعه با شریعتی سخن گاهی به شدت نقد و طردش کرده و گاهی بهش روی آورده. ما یه جریان انتقادی در جریان اصلاحات داریم نسبت به شریعتی، ولی سال 88 دوباره شریعتی فراخوان شد و امروز بعد از جنبش مهسا میتونیم بگیم در یکی از نقاط رادیکال انتقادی نسبت به شریعتی قرار داریم و اینی که واقعا بحث رو مهم میکنه، هم از حیث نسبتی که با شریعتی داریم، هم از حیث این که در چه وضعیت اجتماعی زندگی میکنه و جامعه ما در کجا و چگونه داره امور رو فهم میکنه. من بعضی از دوستان، یعنی همطیفان من که به هر حال پدر فکریشون شریعتیه، گاهی همیشه کنار شریعتی ایستادن و به وضعیت حمله کردن یا تلاش کردن بین شریعتی و هر وضعیتی پیوند برقرار کنن. ولی راستش من تجربم یه خود متفاوت بود، بیشتر کنار وضعیت ایستادم و گاهی که شریعتی رو نقد کردم و یاد داشته خودم رجوع بکنم، گاهی که وضعیت شریعتی رو نقد کرده منم نقد کردم، گاهی که فراخوان کرده فراخوان کردم و مجموعاً احساس میکنم بیشتر کنار میدان و ذهنیت اجتماعی بودم تا شریعتی، اما هیچ وقت شریعتی رو رها نکردم. یعنی سال به سال انگار همزمان با سالگردهای دکتر با شریعتی گفتگو کردم و یک تصفیه حساب تازه کردم. اینجا میخوام در خدمت شما در کنار جنبش مهسا در واقع با شریعتی گفتگو بکنم و نقدهایی که احساس میکنم از منظر این جنبش میتوان درباره شریعتی مطرح کنم، اما همزمان هم بگویم که شریعتی چه میراثی برای این نسل به همراه در این حال داره. بنابراین یک بار انگار کنار جنبش میستم با شریعتی منتقدانه مواجه میشم و یک بار کنار شریعتی میستم و بگم که چه چیزی در انبان مفاهیم و معارف من هست که میتواند برای این جنبش مددکار این جنبش باشم. ببینید، اون موضع نقدیم از موضع جنبش مهسا متوجه شریعتی نیست، متوجه تمام میراث فکری 100 و اندی سال گذشته است که در عرصه سیاسی ایران نقش بازی‌کرده. اسلام‌گرایی، چپ، ناسیونالیسم، توسعه و هر مفهوم و کانسپت و ایدئولوژی که در این 100 و اندی سال در عرصه سیاسی ایران ظهور کرده اند، این جنبش همه رو طرد می‌کنه. بنابراین از منظر این جنبش همه متهمند. ببینید از منظر این جنبش همه ی حرف هایی که گفته شده یا بی‌معناست، مهمله، یا متهم و باید محاکمه بشه. همه ی آن چه گفته شده است فقط منحصر به شریعتی نیست. بنابراین مسئله اصلا شریعتی نیست، مسئله عرصه سیاست مدرن ایرانی است که این سیاست مدرن ایرانی در پی پروژه ملت‌سازی و دولت‌سازی همه قلمروهای زیست بشری رو به انحصار خودش در آورد و میخواد در آورد. ببینید ما یک اربابان قدرت داشته ایم که صاحبان دولت و آپاراتوس دولت بودند و با قدرت رسانه‌ای و سرکوبشون به زندگی یورش بردن، یا اصحاب ثروت بودند که با منطق سود و پول و اینها در واقع همه قلمروهای زندگی رو به دایره منطق هزینه و فایده اقتصادی بردن، و یک اربابان سخن. فقط اربابان قدرت و ثروت نیستن، اربابان سخن هم هستن. اربابان سخن که روشنفکران این جامعه است، این هشداری است که امروز جنبش مهسا به ما داده است. اربابان سخن چقدر برای نفس قلمرو زندگی اهمیت و ارزش قائل بودند، چقدر اخلاق، فلسفه، عرفان، هنر، اینها چقدر فکر کردن قلمروی در زندگی وجود دارد که نام نمیپذیرد، به تصرف نامها نمی آید، آکسیومهای نظری آنها رو تصرف نمی کنند، به همه آنها رو خواستن در قلمروی عقل، ایدئولوژی، اخلاق، منطق یا هر چیز دیگری ببرند. ببینید شما در جنبش مهسا در تحلیل ترانه‌هاشون و شعارهاشون و منطق کردارشون می‌بینید که تابع هیچ منطق سخن منضبطی نیستند، نام نمی‌پذیرند. ببینید من می‌خوام بگم در همه میراث فکری 120 سال به تبع پروژه دولت و ملت‌سازی چیزی قربانی شده است به اسم منطق زندگی. منطق زندگی اون قلمرویست، این خودش جای بحث مستقل و مفصل داره. ببینید منطق زندگی منطق زیر پوستی تنانه است. ببینید مثلا میگم رویارویی هر یک از ما در زندگی با مقوله مرگ، با فهم تراژیک از زندگی، با درک بی بنیاد بودن نفس زندگی، اینا ببینید فیلسوفانی در تاریخ مغرب زمین هستند که اینها به جایی که فلسفه های منضبط بسازند حکمت های زندگی گفتند، از یونان تا امروز فقط حکمت های زندگی. زندگی، نفس زندگی، تعلق، عشق، دریافت های اون چیزی که یک کشیشی یه بار برای فروید نوشت، گفت از منطق لیبیدوی تو درک عارفانه دارم. لیبیدوی تو یعنی درک اقیانوسی از تمامیت هستی. اینو زبان سرکوب میکنه، هر شکلی از زبان. منطق ادراک کلی من از هستی که به واسطه لیبیدو روی میده، به واسطه متافیزیک لذت، اینو هر زبانی، هر حکمتی، هر فلسفهی و هر ایدئولوژی سرکوب میکنن. مهم نیست نامش چیست، زبان سرکوب میکنن.
بنابراین زبان باید قلمرو به خودش رو بشناسد. زبان در دنیای مدرن امپریالیزم شد، همه ی زندگی رو به در واقع تصرف خودش بود. بنابراین زن و زندگی در رادیکال ترین معناش، اگه من بخوام با از واژگان فلسفی سیاسی استفاده بکنم، دفاع از مفهوم منفی آزادی است که آیزوبرگین ازش حرف میزنه. درک منفی از آزادی، آیزوبرگین میدونید هم با آزادی منفی نگاه مثبت داره هم با آزادی مثبت، اما میگه اگر آزادی منفی نباشد، یعنی قلمرویی که لیبیدوی من آزاد است و میتوانم آنچه را که میخواهم بخواهم، اگه این اگر یه قلمرو به معنی دار آزادی نباشه، هیچ معنایی از آزادی مثبت هم محقق نخواهد شد. ببینید شما در این جنبش میبینید نه اسلام معنا داره، نه کمونیسم معنا داره، نه ناسیونالیسم معنا داره، اصلا هیچ دستگاه ایدئولوژیکی انگار تو کت این نسل نمیره، از همش تن میزنه، برای اینکه همان تن را میخواهد. بنابراین من بخوام بگم که به یک معنا میخوام بگم اتفاق بسیار عمیقی است، اتفاقی که تو این یک سال در جامعه ایران افتاده بسیار عمیقه، شورشیست علیه صد و اندی سال امپریالیزم زبان، اخلاق، دین، ایدئولوژی و به یورشش ورسه زندگی. یورشیست عمیق، بنیادی. حالا از این به بعد، اما ببینید که کاستی هم داره. ببینید دیگه شوخی نداره، اینا به طور هیچ ایدئولوژی دیگر نخواهند رفت، اگرچه ممکنه، من نمیگم خیلی هم پاکیزه است، ممکنه یه فاشیزمی هم ظهور کنه جمع کنه ماجرا رو، خیلی نمیخوام، صرفا سویه هم تیره داره هم سویه روشن داره، اما من مطمئنم هژمونی های سابق دیگه تکرار نخواهند. این مردم وانیستند و از قلمرو زندگی دفاع میکنند، یعنی اون قلمروی که در سیطره نام ها نمیروند. حالا هر کسی که قراره تو جامعه ایران سخن بگه، اول باید نشون بده به قلمرو زندگی احترام، به قلمرو نام ناپذیر زندگی به دیده احترام نظر میکنه. اول باید اینو ثابت کنه، شریعتی هم باید ثابت کنه. من در تحلیل شریعتی میتونم به شما نشان بدم که شریعتی فضای عاری از سخن باقی نمیذاره. همه که قلمرو به زندگی رو به قالب‌های احکام اخلاقی، فلسفی، ایدئولوژیک، الهیاتی، تاریخی میخواد ببره. شریعتی هم مسئول نیست. ما سوژه های پرورده اون دستگاهیم. آنچه با زندگیمون کردیم با زندگی نسل جدیدم کردیم، پدرانشون متهمیم. من یه جایی نوشتم، حالا چند روز دیگه احتمالا منتشر بشه، گفتم ملاقات این نسل با شریعتی امروز نیست، امروز داره رادیکال نقدش میکنه و پس میزنه و حقم داره، ولی یک تلاقیگاهی در آینده خواهد بود. نه فقط شریعتی، همه میراث فکری ما، اصلا کلن اسلام، این نسل بعداً با اسلام مواجه خواهد شد و با سایر با ناسیونالیسم مواجه خواهد شد، اما فردا این روز ملاقاتی فردا هست. همه موارث فکری دوباره خودشون رو باید بازسازی بکنن و به شرط محترم شمردن قلمرو به زندگی بگن برای زندگی چه دارند، ببینید من الان فرصت نیست 15 دقیقه گذشت فرصت نیست که وارد حوزه فلسفی این سخن بشم. ببینید معنای فلسفی این سخن زندگی لخت نیست. زندگی میتواند از خود دفاع کند، زندگی به خودی خود میتواند هنجار برای خودش تولید کند، اما خلأهایی داره. صاحبان سخن، صاحبان فرهنگ، صاحبان فلسفه و دین و انبیا و هر چی بگی، اینا کارشون این نیست که ماده زندگی رو بگیرن شکل بدن. کارشون اینه که خلأهای زندگی رو پر کنن و به زندگی غنای بیشتر ببخشن، نه اینکه کل زندگی ماده خامیست که قرار قالب بندیش کنه. بنابراین مواریث فکری باید بیان بگم ما کدوم خلأ چه چیزی به زندگی می افزاییم، نه که سر زندگی رو می بردیم دوباره می خواهیم بهش حیات بدیم. ما چه چیزی به زندگی می افزاییم؟ حالا به این معنا من می خواهیم بگم شریعتی در اون نقطه ملاقات فردا چه چیزی دارد که به این نسل بی افزاید؟ چه این نسل امروز بایستاده صفحه اول فعلا میگه ببین برید اقل من این پای زندگی رو رو پاش مستقر کنم. مستقر که کرد حالا میاد دونه دونه به این مواریث فکری رجوع میکنه. چی دارید به من بدهید؟ من گمان میکنم شریعتی دو تا ایده داره، دست کم جنبندی میکنه، دو تا میراث دارد که میتواند در اون ملاقات فردا عرضه کنه. و اتفاقا روشنفکران ما بعد شریعتی به اینها نپرداختند. یکی شریعتی شاید خوششانس نبود که یک سال پس از مرگش انقلاب شد و جمهوری اسلامی یا سایرین مصادره کرد. اگه شریعتی بدشانسی نیاورده بود، میراث شریعتی میتوانست در خدمت تولید یک روایت مدنی از اسلام نقش بسیار قدرتمند باشد. و هنوز هم میراث فکری شریعتی قادر است درکی مدنی از اسلام بدهد. یعنی چی؟ یعنی اسلامی که به جایی که ما دلیمون برای خودش بسوزه آی اسلام رفت، نه اسلامی که میگوید برای تأمین مصالح عمومی چه نقشی میتواند بازی کنن. ببین ما در سیاست دلیمون برای اسلام دلیمون نمیسوزه، ما برای مصلحت عمومی دلیمون، برای تحقق خیر عموم دلیمون نمیسوزه. مثل میراث ایران شهری، مثل چپ، مثل هر میراث فکری دیگه، آقا بیا به من بگو تو برای تحقق خیر عمومی چی کار میتونی بکنی؟ به گمان من از دل قرائت شریعتی میتوان نقش مؤثر اسلام در یه زیست مدنی، ما الان فعلا در حیات پیش آمدنی هستیم، در یه زیست مدنی چه خواهد؟ این یک. و نکته دوم و سخن آخر، نکته دومی که از شریعتی میتوان در آورد و باز اعتقادم اینه که در روشنفکری ایران بعد از شریعتی اصلا بهش توجه نشد، شریعتی یک روشنفکر یونیورسال بود. یعنی ایران تنها نقطه تمرکزش نبود. شریعتی در بخش زیادی از آثارش به گفتگوی افق شرق و غرب می اندیشید و تلاش داشت سهم اسلام یا سهم میراث ایران باستان در تولد ارزش‌های عام جهان شمول برای یک زیست یونیورسال جهان شمول تدوین کند و عرضه کند. بهترین روایت این چهره شریعتی رو در بهترین جایی که میتونید ببینید تو تاریخ ادیان، که اونجا ببینید که بستر یک گفتگوی جهانی رو شریعتی خودشو اونجا میبینه و اون وقت حتی وقتی که از ناسیونالیزم ایرانی شریعتی دفاع میکنه با این روایت دفاع میکنه، میگه یک میدان جهانی هست، ما ایرانیان چگونه میتوانیم به این میراث جهانی غنا ببخشیم. خیلی متشکر از حوصله دوستان. ممنونم.
ممنونم از دوست و برادر عزیزم آقای دکتر کاشی به خاطر رعایت هم زمان و هم صحبت بسیار مسترش. از آقای دکتر مصطفی مهرآیین دعوت میکنم، جامعه شناس برجسته، تشریف بیارن برای ایراد سخن. آقای دکتر آثار زیادی دارن مثل فن بیان شهروندی، انقلاب ایران، ریشه های ناآرامی و شورش که ترجمه ایست از کار مهران کامروا و ترجمه مهران کامروا ترجمه ایشون هست، مهارت عاشقی، آداب معاشرت، سارا سلام، و به نظر میاد در حوزه مطالعات اجتماعی مردم شناسی کارهای خوبی انجام دادن، استفاده میکنیم تا ایشون آماده هستیم. پس تا نداره تشویقشون کنید و ایشون
شناس من رو دعوت کرد به این جلسه. من یکی دوتا مقدمه میگم و بعد اون بحث اصلی خودمون یک کوتاه بهش میپردازم. نکته اولی که میخوام بگم اینه که چرا جمع شدیم اینجا، یعنی خود به زبان ساده اون مترجم خوب کتاب جهان اسپینوزا، در اثنای فاجعه اندیشه به چه کار میآید. من بارها گفتم به زبان آگامبن شعر میتونه چه کمکی بکنه، فعلا فلسفه میدونه چه کمکی بکنه. وقتی عقل فاجعه خلق کرده، حرف زدن از یک آدمی که در واقع توانمندیش در عقلانیت و سخنوری مشهور است به اسم علی شریعتی به چه معناست؟ نکته اول اینه که بله، عقل فاجعه خلق کرده، همون چیزی که دکتر کاشی هم گفت، کاهودوی البته نه به اون شکل راق شده که الان توضیحشو میدم. میراث ایدئولوژی که ما، میراث فکری ما تا حدودی در خلق این فاجعه مخصره، اما اندیشه رو نمیشه ترکش کرد. اندیشه رو نمیشه گفت نسلی هستن که ایدئولوژی نمیخوان. خب این نسل اگر نمیخواد اندیشه، بی اندیشه و ایدئولوژی نمیخواد، خطا داره میکنه، نه اینکه باید تاییدش کرد که این نسل بر خطاه. نسل باید بی اندیشه، این نسل باید با بزرگان اندیشه این سرزمین به درست یا نادرست در ارتباط قرار بگیره، این نسل باید بتونه بخونه، این نسل باید بتونه فکر کنه. این نسل اگه تن میخواهد، تن یک امر در واقع اگرچه بدنمنده، بله، اما این بدن یک سری هم بر اون بالا نشسته، این تن در جهانی است که پر از اندیشه است. اصولا اندیشه بدنمنده، ارزش بدن، ارزش در واقع تن ما به دلیل اینه که در کنار آگاهی یا به معنای همپیوند با آگاهی است. اگرچه من الان به زبان متفکری حرف خواهم زد، اسپینوزایی، که در واقع میگفت بدن مقدمه بر آگاهی است، نه به معنای اون چیزی که دکتر کاشی گفت، بلکه به این معنا که تا بدنها آزاد نشه، تا جایگاه بدنها که به انقیاد در اومده آزاد نشه، آگاهی نمیتونه عمل بکنه. نه اینکه من تن میخواهم به صرف اینی که در واقع من نسلی هستم که نمیخوام بیانیشم، نه، این جایگاه بدن مهمه واسه اینکه در واقع بتونه اندیشه عمل بکنه. انقیاد تن از اون منظر مهمه که اتفاقا انقیاد تن حاصل این ایدئولوژی رسمی حکومت هژمونیکه، نه حاصل تفکری که در تاریخ ما ممکن شده. نشون میدم که چگونه تنانه شدن جامعه حاصل سیاست‌های غلط در واقع فرهنگی اجتماعی است که بعد از انقلاب دنبال شده. این پیوند بین بدن و سرمایه‌داری، این در واقع قرار گرفتن بدن در کور ماجرای زندگی. کی گفته زندگی مهمه به این معنا که لخت و عریان باشه؟ اصولا زندگی بدون معنا که حیوانی است، چیزی جدی نیست. به زبان هانا آرنت، نه زحمت و نه کار هیچ کدام انسان نیستن. اون جایی که انسان انسانه جایی است که انسان روایت میکنه، قصه میسازه، از خودش دارای جهانیت میشه. مشکل بزرگ انسان در اصل مدرن فقدان جهانیته. یعنی ما بدون جهانیم، بدون دنیای تفکر و اندیشه این کلمه تو اون داره تازه تو دنیای غرب میگه وای به حال این جامعه‌ای که تو وضعیت امروز ما گرفتاریم. اینه که اندیشه رو باید معاینه کرد، حتی اگر فاجعه خلق کرده باید بیماریشو تشخیص داد، مداواش کرد. فیلسوف باید بود به مثابه پزشک اندیشه. اینو فقط من نمیگم، این مترجم اسمش هم یادم رفته، برجسته خود کشور خودمونم نگفته، آدرنو هم همینو گفت. وقتی آشویتسو دید میگفت عقل مستعد خودکامگیه. این عقلی که با انتزاع، با قضاوت کردن، با این همانسازی، با در واقع ندیدن کثرت و ناهمگونی ابژه ها فاجعه خلق کرد. این عقلی که جامعه متکثر رو یه دست و یک پارچه میکنه و میخواد تک صداش کنه. این عقلی که میخواد از این طریق تعمیل خشونت بکنه، از طریق تک صدایی، مونولوگ کردن، اون چیزی که دکتر گفت، از بین بردن دیالوگ، منطق گفتگو، این عقل در واقع که داره این کارها رو میکنه. اما کدوم عقل، کدوم عقل داره این کارها میکنه؟ این به معنای از بین بردن ارزش عقل نیست. اینه که باید دوباره برگشت به اندیشه، اندیشه به مثابه راهی که خودش در واقع عمله. دیگه امروز اصلا این سوال نظریه و عمل کداره. نظریه کرداره، کردارم هم باشته از نظریه هست. هر دوی اینها به زبان فوکو دیگه از دیسکورس نباید حرف زد، از دیس پوزیتیو باید حرف زد. گفتمان، کردار و نهاد، ستایی در ترکیب با هم دیگر، اینها با هم دیگه در واقع در هم تنیدن. اینی که در واقع برخلاف اون چیزی که دکتر گفت، برعکس زبان سرکوب نمیکنه تو جهان امروز، زبان تولیدگره. بله که البته ممکنه مصنوعات زبان، روایت‌های زبانی، اونچه که تولید می‌کنه در راستای قدرت قرار بگیره، یا اصولاً هر زبانی، هر قصه‌ای، هر روایتی الگوهایی از قدرت رو با خودش همراه می‌کنه. اینکه خیلی ساده است، شما همین که جامعه رو پزشکی هم می‌کنین، گفتمان پزشکی خلق میشه. به زبان فوکو همین که گفتمان پزشکی خلق میشه، دیگه دنبال ایده سلامت کلاسیک نیستیم، بلکه بازگشت به حالت طبیعی بدن مهم میشه در پزشکی مدرن که از رضا خان به بعدم تو جامعه ما در واقع شکل میگیره. از اونجاست که بله، پزشکی مجبوره واسه اینکه بدون حالت طبیعی بدن چیه، بدن رو کالبد شکافی کنه، کالبدش رو بشکافه. و کالبد شکافی کردن همانو به زبان فوکو مرگ انسان همان. چرا انسانی که این همه مدعی بود خودش شد سوژه تحقیقات خودش و خودش رو داره میشکافه و دید که چیزی نیست جز اما و عشا و روده و معده و امثال هم. بله این ممکنه، این بدن رو در قدرت میگیره. اون سخن پزشکی، این ایده حبسم، ایده بدن، ایده تنظیم بدن و همه اینا رو با خودش میاره. اما ما که نمیتونیم از روایت فارغ بشیم، ما که نمیتونیم از جهان سازی، از گفتگو سازی، از اندیشه سازی فارغ بشیم. اینه که به نظرم اگر نسل امروز نمیخواد بیاندیشه، این خطای بزرگی که نسل امروز داره مرتکب میشه و ما نباید بهش دامن بزنیم، بلکه اینو باید به نقد بپردازیم. اتفاقاً حالا بخواستم به این نکته برسم، شریعتی از محدود آدمایی است که زندگی را معنادار کرده و در کل این اندیشه در واقع زندگی وجود داره. اما برمیگردم به این موضوع، توضیحشو میدم. من چند روز پیش سخنرانی کردم در بنیاد شریعتی و اون متن در واقع توی چیز کانال من هست، آقای دکتر زحمت کشیده پیادهش کرده، میخوان چاپش هم بکنن. اونجا من یه تعبیر کریستوایی و اسپینوزایی از مرحوم اندیشه‌های مرحوم دکتر شریعتی طرح کردم و توضیحات مفصل است، کسی دوست داره میتونه در واقع اون رو بخونه. این چند روز من دنبال این بودم که بیام از شریعتی به عنوان متفکر امید حرف بزنم. دیگه کوچولو بهش اشاره میکنم که اتفاقا امیدبخش همین زندگی روزمره است، اما نه زندگی روزمره‌ای که تحویل پیدا کنه به این امور معمول زندگی، مسکن و نمیدونم کرایه خونه و خوردن و خوابیدن و دارو و امثال هم. اما توی این چند روز که داشتم فکر میکردم به این موضوع حرف بزنم، دیدم دائم داره پیام میاد که تو از تو بعیده، آقای جامعه شناس نظریه پرداز دنبال تحلیل اندیشه ها و توضیح دهنده اندیشه ها، آخه تو کجا و شریعتی کجا؟ چرا داری از شریعتی حرف میزنی؟ اونم با اون دفاع تئوریک اسپینوزایی کریستوایی داری اندیشه ها رو نابود میکنی. باز کسی دیگه نوشته بود که ما از حفان رستم دنیا گذشت، ما هنوز برگشتیم به شریعتی، مثل اینکه مثلا دنیای غرب که داره افلاطون رو تراعت میکنه اونا نمیدونن اندیشیدن یعنی چی. حالا این شریعتی بیچاره که 40 سال رفته، که این که هنوز زنده است، که هنوز که شما دنبال برگردوندن جسدش، این که یعنی هنوز حتی تصورتون اینه که این جسد قابل انتقاله. واسه چی حفخان رستم رو بل کردیم و فکر میکنیم حالا اینو باید بذاریمش کنار؟ یا بازی که برای من نوشته بود تو عامل بدبختی‌های این جامعه رو داری در واقع تبدیلش میکنی دوباره به متفکر. هر آنچه داریم میکشیم از دست ببخشید این اصطلاحی که به کار برده بودیم پدر سوخته است، هر آنچه داریم میکشیم از دست اندیشه های این آدمه، استاد مغالطه و و و و و اینی که تصمیم گرفتن. واقعا این سوال رو طرح کنم، عامل بدبختی های امروز ما شریعتیه؟ نمیخوام از شریعتی امید حرف بزنم، میخوام به این سوال دیگه جواب بدم. آیا شریعتی بود که اونچه که امروز بر ما میگذره رو ممکن کرده با اندیشه‌هاش؟ میخوام پاسخ به این سوال بدم، اما قبلش مقدمه کوتاه تئوریک میگم. معذرتم میخوام تونتون حرف بزنم چون همین الانم هم 9 دقیقه رفت. ویسمو به تبع فوکو، به تبع کون توی در واقع بحث ساختار چیز اون انقلاب‌های علمی، به تبع اندیشه‌های فوکو که از گرامر ذهنی جامعه داخل تو بحث دیرینه شناسیش حرف میزد، که در کل ماجرای اون در واقع پروژه مسئله ارتباط ما با جهان، با خودمون، با دیگران و با طبیعت وجود داره، که چگونه گرامرهای ذهنی، اون حدود تفکر، اون در واقع دامنه های ذهن و زبان ما رو محدود میکنن و ارتباط ما رو ممکن یا مختل میکنن با خودمون، با جهان، با طبیعت و امثال هم، که اسمشو به یه معنا میشه گذاشت اپیستمه، گفتمان، دیسپوزیتیو و همه اینها، در واقع که ما گرفتار در این گرامرهای ذهنی هستیم، چیزی که خود سوسور در واقع مطرح کرده بود. اونجا به جای این اصطلاح نظم فرهنگی استفاده میکنه و میگه این نظم فرهنگی اون در واقع وجه غائب یک فرهنگ، یک جامعه است که جامعه نمیفهمه چی هست، ولی این میرزه تو ایدئولوژی ها، میریزه تو مناسک، و این ایدئولوژی ها میریزن تو ادبیات، تو سینما، تو شعر، تو تئاتر، تو زندگی روزمره، تو همه جا میریزن، تو کتابای درسی، آموزش پرورش، همینجوری تو مناسک جامعه میریزن، تو جشن تولد، تو عروسی، تو همه جا. تو کور این نظام اخلاقی میگه سه تا چیز هست. میخوام بگم کور اندیشه شریعتی مبتنی بر این سه تا چیه، و بعد دولت‌های بعد از انقلاب هم بگم در کورشون چیه. آیا واقعا این کور با این کور شریعتی یکسانه؟ این چیزهایی که بعد در دهه 60، در دهه 70، در دهه 80 و الان داره اتفاق میفته با اون چی در کل اندیشه شریعتی اتفاق طرح شده یکسان هست یا نیست؟ میگه در کل نظم هر فرهنگی هر جامعه سه تا دوگانه است. اولین دوگانه، دوگانه هدف وسیله است. شما بگین هدفتون چیه توی نظام فرهنگیتون و وسیله رسیدن به اون هدف چیه؟ خب اگه بگیم شریعتی هدفش چی بود، شریعتی فقط یه هدف داره و اون همون چیزی که من دائما به زبان کریستوا گفتم، شریعتی متفکر جدی حامی التقاته، شریعتی متفکر بینامتنیه، شریعتی متفکر مرضیه، شریعتی متفکر آستانه نشینه. به زبان ساده در مسجد ایستاده، بارها گفتم، به اونایی که تو مسجدن میگه دنیا بیرونه، به اونایی که بیرونن میگه خدا تو مسجده، خودش اما در ایستاده. شریعتی متفکر فرودگاه مرضه، میخواد پرواز کنه اما میخواد برگرده دوباره، امکان رفتن داره اما بعد. شریعتی مترجمه، مترجم دنیای ماست و دنیای غرب، در گفتگو میذاره. البته که از دنیای غرب چیزایی رو میگیره و بخشی از این معانی از دست میره، و البته که از دنیای ما چیزایی میگیره و بخشی از معانی از دست میره، اما این ترجمه معانی رو بر این داد و ستدها بار میکنه که تو دنیای خاص غرب، دنیای صرف شرق ممکن نمیشد. به زبان کریستوا شریعتی اگه میگفت سوال اینه که پدر وجود داره، به عنوان استعاری دارم میگم، عقل نمادین، عقل استدلالی، عقل ابزاری، صدای مادر کجا میره؟ شریعتی داره به ما میگه برخلاف روانکاوی لکانی که کریستوا نقدش میکرد، صدای مادر هم میاد. شریعتی متفکره، تو اوریزه کردن تخطیه، شریعتی متفکره، تو اوریزه کردن امر منفیه،
شریعتی به همین دلیل شاده، یعنی دائما به تو میگه دین از عقل تخطی کنه، شعر از فلسفه تخطی کنه، شعر از ریاضیات تخطی کنه، ادبیات از عقل تخطی کنه، ادبیات از دین تخطی میکنه. شریعتی دائما شما رو بازار به تخطی میکنه. اینی که عاشق اقبال در ما و اقبال، چرا؟ چون اقبال هم عیسی مسیحه، هم نمیدونم صلاح الدین ایوبیه، هم نمیدونم ایکس ایگرگه و هم ماسینیونه، هم گروویچه، هم مارکسه، هم دورکیمه، هم وبره. شریعتی عاشق هیچ کدوم نیست، شریعتی یک کتاب خونه است، نشسته تو وسط این کتاب خونه داره کتاب میخونه. اصلا ایدئولوگ نیست، این اشتباه بزرگ آقای سروش بود، این غلط بزرگ آقای سروش بود توی اون فربهتر از ایدئولوژی. شریعتی کتاب خون سیاله، یه ذهن رقاصه، یک ذهن شاده، دائما داره تخطی میکنه، کتاب میخونه، سیگار میکشه، همونی که باباش در موردش گفت. همه اهل فکر همینن، همه اهل فکر همینن، مگر اینکه تو در راستای قدرت باشی، اون بحث دیگه است. ارتباط اندیشه با فاشیست، شریعتی کجا در پیوند با قدرت بود؟ این آدم تنها بود، خود ساخته بود، اشراف نبود، هیچ که نبود، یه آدم کتابخون بود که درس خونده بود، اومد ایشتاری حرف زد و عاشق کتاب خونده نبود. اگرم مونده بود هنوز داشت کتاب میخوند و هنوزم بر هیچ اندیشه استوار باقی نمیموند. این هدف شریعتیه، ایجاد گفتگوی بین اون دنیا و این دنیا. حالا دنیای ما البته شکاف خوردهی بین ایران و اسلامه، اما شریعتی در پی ایجاد گفتگوست. اما نه صرف گفتگویی که آقای دکتر گفت بر بنای کثرت گفتمان ها، بلکه تنوع گفتمان ها. چون به زبان کریستوا حتی فرانسه هم دموکراتیک نیست، چون صداها توش مکسرن، متکسرن، اما منبع همشون عقله. سوسیالیسم هست، سرمایه‌داری هست، کمونیسم هست، منبع همه عقله. و همین دلیل میگفت فرانسه دموکراتیک نیست. کجا دموکراتیکی؟ جایی که منبع معرفت دوگانه یا چندگانه باشه، یعنی هم صدای خدا هست، هم صدای انسان هست، یعنی هم میشه از وجه سرمدی و ابدی به جهان نگاه کرد، هم از وجه انسان گونه به جهان نگاه کرد. تنوع منابع معرفتی داری. به همین دلیل من گفتم انقلاب ایران یکی از بزرگترین بزنگاه‌های تاریخ بشر بود. البته به دنگی که برش دوچار شد اون بماند، اون دیگه چه چیزی اتفاق افتاد. از همون لحظه نخستین، به قول آقای دکتر داشت الان حرف میزد، از اون لحظه نخستین، مرگ طالقانی، مرگ شریعتی، آغاز جنگ و همه اینها، اینه که شریعتی متفکر گفتگوی بین امور متنوع است. هدفش اینه، این آدم میخواد اینو ایجاد کنه. حالا ببینیم بعد از انقلاب در هدف این حکومت، دولت‌های بعد از انقلاب چیه؟ ابتدا که دنبال انسان سازی بودن، ابتدا دنبال اسلامی سازی همه چیز بودن، ابتدا دنبال این بودن که همه چیزو بکنن دانشگاه اسلامی، نمیدونم از بیمارستان گرفته. آیا واقعا این وسیلهش بود؟ حکومت اسلامی، ولایت فقیه. شریعتی تو ریسین حکومت اسلامی نیست به هیچ عنوان. شریعتی اگر هم اعتقاد داشته باشه به دموکراسی مطلق اعتقاد داره، اونجا هم که تو امت امامت داره حرف میزنه از این که در دورانی کوتاه، من به دلیل اینکه فکر میکرد جهان مدرن دنیای منازعه منافع است و ممکنه در این منازعه منافع مردم بر خطا برن، به همین دلیل اون تاکتیک رو مطرح کرد، نه استراتژی، نه تفکر. وگرنه شریعتی متفکر حامی دموکراسی مطلق به عنوان تنها شکل حکومت هست. اینه که شریعتی مدافع جمهوری اسلامی نیست. اگر بگیم اون ابتدا هدف این بود که برسیم به اسلامی کردن، راه قدس از کربلا میگذره و امثال هم و و و و و و که هیچ کدوم از اینا در اندیشه شریعتی پیدا نمیشه. تو دولت سازندگی هدف چیه؟ نوسازی، بروکراسی، ساختن دولت. وسیلش چیه؟ دولت نوساز، دولت هاشمی. کرباسی رو بلند کن از اصفهان بیاد تهران تراکم بفروشه. شریعتی کجا متفکر اینه؟ و این فسادی که از دل این نوسازی بروکراتی که فاسد آقای دولت آقای هاشمی آغاز شد و ادامه پیدا کرد، شریعتی کجای این ماجراست؟ در دولت آقای خاتمی اگه بگیم به عنوان گسستا دارم میگم، اگه هدف توسعه سیاسیه، اگر هدف اینه که تقویت جامعه مدنی بشه، احزاب بشه و امثال هم، توسعه سیاسی هدف بود، مسیرش اینها بود دیگه. این تنها همراهی و همخوانی است که با شریعتی وجود داره. اتفاقا تو اینجا شریعتی میشه متفکر جامعه. تفسیر رحمانی از دین در آثار شریعتی بود. سروش ریشه داشت در شریعتی. اسلام لیبرال مال سروش نیست، مال شریعتیه. چه به شکل شرع ثابتش، چه به شکل شرع تفسیر وزیرش، چه به شکل خود شرع لیبرالش. یعنی چه شریعتی میگفت شرع لیبرال خودش، چه شریعتی میگفت شرع در یک جایی مسکوته و من باید بیاندیشم. که یه جایی که شریعتی میگه که هیچی وجود نداره و با دائما تفسیر کرد. در دولت احمدی نژاد هدف چیه؟ ساختن پوپولیست به این شکلی که ممکن شد، یک جامعه پوپولیستی، رفتن به سمت فریب توده ها، رفتن به سمت توهم، خرافات، افسانه سازی، مهدویت گرایی، موعود گرایی، رازآلود خرافاتی. کجا شریعت اینا در میاد که امروز نسل جوان بگه به من که تو چرا از شریعتی حرف میزنی، شریعتی مقصر تمام بدبختی های ماست. شما فقط یک دلیل میتونه وجود داشته باشه این حرفا، و اون اینه که به تعداد انگشتان دست هم شما کتاب نمیخونید. شما اصلا آثار این متفکر رو مطالعه نکردید. چرا چون به مثابه متفکر با این آدم روبرو نمیشی؟ این نکته اول. نکته دوم، در دوگانه دوم که ویس نوبا میگه اینه، میگه امور اجتناب پذیر، امور اجتناب ناپذیر. هر جامعه ای میگه در هسته فرنگیش این داره، حدود عقل کجاست، حدود انسان کجاست و حدود خداوند کجاست، کجا اجتناب پذیره انسانی، عقلانی کجا اجتناب ناپذیره، خروج خارج از محدوده انسانه. میگه این دوگانه میریزه تو ایدئولوژی، تو مناسک، میریزه تو جامعه، تو همه جا. شریعتی چی کار کرد به ما؟ این همون رویکرد اسپینوزایی است که اون روز اون دفعه ازش حرف زدن. شریعتی خدا را آورد گذاشت رو زمین. توحید شریعتی ماتریاله، ماتریالیستیه. توحید شریعتی درون ماندگاره، تعالی بخش استعلایی نیست. شریعتی خدا را آورد در درون همین جامعه، رو این زمین، در درون همین جامعه توحید، توحید طبقاتی رو میخواد دنبال کنه. توحید در عرصه اجتماع چیزی بیرون از جامعه نیست. به زبان آلتوسر در مورد اسپینوزا میگه، میگه اسپینوزا نه از روح شروع کرد نه از جهان، اما از خدا شروع کرد. ولی میگه اسپینوزا به جای این که بگه همه چیز خداست، خدا همه چیزه، میگه به ما یاد داد که همه چیز خداست، به این معنا که همه چیز قدرت مؤسسه، قدرت تولیدگره، همه چیز میتونه مقدم واقعیت میشه، همه چیز میتونه مثل خداوند آفرینشگر باشه. شریعتی خدا را آورد رو این زمین، ماتریالش کرد، دنیویش کرد، برخلاف و فربهتر از ایدئولوژی آقای سروش. اصولا دین رو نشون داد که واسه آخرت نیست، رازآلود نیست، عرفانی نیست، نمیدونم همه این چیزهاش. شخصیت هایی که الان ازش حرف میزنم توی آیتم سوم که آقای چیز بستو به ما میگه، میگه کنشگر موجود کیه، کنشگر مطلوب چیه، کنشگر موجود چی بود، انسان ایرانی، کنشگر مطلوب چیه، شریعتی کنشگر مطلوب رو کی به ما معرفی میکنه؟ شریعتی ابوذر رو دنبال میکنه، سمیه، عمار و امثال اینها، اینا کیان؟ اینا طبقات فرودست جامعه هست. قرائتی که الان از شریعتی باید داشت، باید قرائتی باشه واسه طبقات فرودست جامعه، واسه طبقات فقیر جامعه، واسه طبقات دیده نشده جامعه. شریعتی دقیقا صدای انسانهای تکینی بود، یگانه‌ای بود. نرفت بس علی رو عمده کرد، فاطمه رو عمده کرد که از خاندان پیامبر است، اما ابوذر، یاسر، عمار، سمیه، همه این شخصیت‌های تکین را از چه منظر؟ از منظر توانی که در این شخصیت‌ها نهفته بود. نه اینکه بپرسه که اخلاقیات اینها چیه، ذاتشون چیه، ابوذر چه ذاتی داره. ابوذر شریعتی ذات نداره، چون اصولا انسان از نگاه شریعتی فاقد ذاته. انسان ذاتی نداره که بریم مفسر پیدا کنیم به ما بگیم ذات چیه، روحانی، حکیم، دانا، عارف، فیلسوف به ما این ذات رو نشون بده و بگه این ذات هم بیرون از این جهان، برو بهش دسترسی پیدا کن، برو گوشه نشین باشه، برو دنبال عرفان تنها. نه، شریعتی دیگه از درد علی باید حرف زد، از دین شناسی علی باید حرف زد، از زخمای علی، علی زخمه، علی تنه، علی بدنه، ابوذره، ابوذری که مبارزه میکنه، ابوذری که میذاره تو دهن بورژوای سرمایه‌دار دورانش، ابوذری که در واقع نماینده طبقه فرودسته، ابوذری که در واقع میذاره به دهن سنت، در واقع که سنتی که داره ما رو نابود میکنه و در واقع سنتی که داره همه رو به سلطه میخواد، همه رو محکور خودش میکنه. این شخصیت های تکین واسه چی مهم است؟ به واسطه که توانشون بده، به واسطه توانی که به ما میدن. باید سرمایه گذاری کرد روی این شخصیت های تکین در جنبش زن، زندگی، آزادی. اگر این جنبش در کلش دو مفهوم زندگی وجود داره که الان توضیح میدم، یک کوچولو به مفهوم زن وجود داره. فاطمه شریعتی کیه؟ فاطمه شریعتی یک ذره دنبال نمیدونم خرافات و اسطوره و سفره نظر و امثال هم نیست، به دنبال نمیدونم تعالی بیرونی از عالم هم نیست. به قول خودش میگه کسیه که علی وقتی وارد میشه کیسه های وسیله دم دستش نیست، زخمای علی رو میتونه بفهمه، دردهای علی رو میتونه بفهمه، یعنی ترومای اجتماعی علی رو فهم میکنه. این زن فهیمه، آگاهه، داناه، میانش. البته این قصه ایست که شریعتی روایتش هم مهمه، مهم واقعیت تاریخیش نیست که آیا فاطمه در حقیقت تاریخش این بوده یا نبوده. اینه که از نگاه، حالا شما نگاه کنید بعد از انقلاب امور اجتناب ناپذیر چقدر بود، امور اجتناب ناپذیر چقدر بود، حدود عقل در دهه 60 کجا بود؟ در دهه 60 که خداوند خرمشهر رو آزاد کرد، کجای این با منطقه عقلانی شریعتی میسازه؟ در دهه 70 است که فقط در دولت آقای خاتمی عقل تا حدودی به این جامعه برمیگرده. بعد از اونم که سفره میندازن واسه معنی موجود، جانماز و سفره و بشقاب و امثال، کجای این راز، کجا رازگرایی، خرافه گرایی که از نگاه اسپینوزا و از نگاه شریعتی در خورد با خرافه خودش یک امر سیاسیه، یک امر در واقع مبارزه سیاسیه، توهم زدایی، کجای اندیشه شریعتی ایجاد کننده توهمه، ایجاد کننده خرافات. شریعتی عاشق گفتگو کردن با حیدر علی قلمدارانه، از فرانسه نامه می نویسه که آثار تو به مثابه پیرایشگر دین خوندم و من شیفته آثار تو هم کتاباتو بفرست و می فرسته واسش و بعد تشکر می کنه که میگه پروژه من چیزی جز پیرایشگری دینی تو و سنگجی و احمد کسروی نیست، من کاری جز خرافه زدایی نکردم. کجای در واقع حدود عقلانی بعد از انقلاب همون حدود عقلانی است که شریعتی در پروژهش دنبال میکرد؟ انسان مطلوب بعد از انقلاب در دهه 60 کیه؟ انسان انقلابی، سرمایه‌داری که باید توبه کنه، توبه نسوی آقای مخملباف. بعد از اون انسان مهم کیه؟ انسان بروکرات، کربازچی. بعد از اون کی مهمه؟ البته که انسان رفتن به سمت جامعه مدنی و حزب سید حجاجیان مهمه، اما انسان بعدیش کی در دولت احمدی نژاد، در دولت‌های بعدی؟ انسان متوهم، انسان خرافاتی، انسانی که در واقع فقط قادره که نشانه‌های ظاهری دین و حق حفظ کنه و از اون طرف به فریب و فساد و تشکیل مافیا تو جامعه بپردازه. کجای شریعتی با مافیای اقتصادی سازگاره؟ کجای شریعتی با این تظاهرات دینی سازگاره؟ شریعتی که میرفت سخنرانی بکنه، اگر وقت نماز بود، اگر وقت سخنرانی بود، میگرفت میخوابید، خوابش میومد، بلند میشدن به جایی که عجله کنه واسه سخنرانیش، میشه سیگارشو میکشید. کجای این انسان زمینی، دنیوی، مادی، معمولی مثل ما که الان داریم زندگی میکنیم، این انسان در واقع این گونه میشه بهش گفت که این شریعتی متهم روزگار ماست و این عامله این بدبختی هاییست که ما درش در واقع گرفتاریم؟ این مافیا، این فساد، این رازگرایی، این خرافه گرایی، این سرکوب مردم، این سلطه، این اهمال قدرت، این در واقع فشار بر زنان، این بدنسازی از جامعه در قالب زیبایی بدن و تنانگی و این دیدگاه های آقایون که این نسل دنبال سکسن، که این نسل اصولاً در واقع دنبال عشق و نه دنبال سکس، بلکه به زبان اسپینوزا این نسل کناتوسیه، اهل دگرگونیه، که میل کرده چی را؟ دموکراسی را میل کرده، چی را؟ آزادی را میل کرده، چی را؟ عشق را. و با عشق و با پیوند انسانیش میخواد یک جامعه دیگه رو ممکن کنه. این که نسل جدید، این جنبش و این نسل جدید به جای اینکه خودشو در واقع فریب بده، به جای که فاصله بگیره با اندیشه، باید سعی کنه در واقع در پیوند با میراث فکری، همونجوری که تو اون مصاحبه گفتن، این جنبش زمانی موفق خواهد شد که در پیوند با میراث فکری قرار بگیره. این قصه رو نکنم، به بحث من تمامه. میگم یک زمانی که شورش شد توی در واقع گوتر چیز اون شهر ورتمبرگ، اگه اشتباه نکنم اون شهر در واقع که لوتر داره زندگی میکرد، لوتر رو تبعیدش کردم به در واقع یکی از این کاخ‌ها، اون که شیش نشین گفت برو تو کاخ بشین و کارهای مطالعاتی تو بکن. دیدن شورش تمام نمیشه، شاگردان شورش لوتر دارن همه چیزو نابود میکنن. گفتم تنها راه اینه که بریم لوتر رو برگردونیم. لوتر برگردوندن، ولی بعد شاگردانش نقد میکنن در تاریخ، میگن لوتر از همه چیز حرف زد الا از شورش. لوتر شروع کرد حرف زد در خصوص پیوند عشق و ایمان. چرا؟ چون اونجا بعد اون شاگردش میگه به بستون که اینو نقد کرده، میگه لوتر متفکری بود که از هر حادثه‌ای در تاریخ واسه پیشبرد اندیشش استفاده میکرد، نه اینکه خودش رو گرفتار رویدادها بکنه. رویدادها که دائمی هست، اتفاق میفتن، میان و میرن، اما متفکر گرفتار رویدادها نمیشه. متفکر رویدادها رو بهانه میکنه واسه پیشبرد اندیشه‌هاش. اگر جریان روشنفکری دینی، گرایی دینی، اونچه که در جامعه ما بهش نیاز است، در پی ایجاد رابطه بین عشق، ایمان و دموکراسی بود، باید با مبتنی بر همین بهانه ها یک بار دیگه به این پیوند اندیشید، عشق، ایمان و دموکراسی، نه اینکه به تخته‌ای این پیوند پرداخت و خودمون رو محکوم کنیم و سرزنش کنیم و فکر میکنیم که نسل جدید را باید تحسینش کرد. ما همه خاک پای نسل جدید بید، اما نسل جدیدی که بی اندیشد بگرده، نسل جدیدی که نیندیشه، ابزار دست سرکوبگرانی خواهد شد که دارن سرکوب رو ممکن میکنن و چیزی از خودش باقی نخواهد گذاشت.
خیلی آخرین یه نفر ما رو برد تو حال هوای نوع سخن گفتن علی شریعتی. سلام من بیاد این خب از آقای دکتر مهرایی بسیار ممنون هستم. قطعا بر سخنان جناب آقای دکتر مهرایی نمارد دوستان صاحب نظر هم میتونه نفتهایی وارد باشه و
ولی خب اومده اینجا جمع بشیم تا نظرات و اندیشه‌های مختلف رو با هم بشنویم. دکتر خانیکی عزیز خواستم تشریف ببرن. من اگر اجازه بدید به دوست و همکار و استاد ارزشمندم جناب دکتر زیبا کلام خیر مقدم عرض بکنم، به همه اساتید و بزرگانی که تشریف بردن. آقای دکتر اگر میخواید تشریف ببرید من اذیتتون نکنم. تشریف بفرمایید آقای دکتر خانیکی. من یک سخنرانی کوتاه دیگر داریم، جلسه رو ختم میکنیم و امیدوارم تا اینجای برنامه گرما خیلی اذیتتون نکرده باشه. آقای دکتر اخشناس الان میتونید روشن کنید. من آقای دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونم از شما. خب من در واقع سخنران آخر هستم، اما راستش رو بگم بهتون من دچار سرگردانی هستم. این عینک مال دکتر مهرائینه یا دکتر کاشی؟ من دچار سرگردانی هستم. و اون سرگردانی اینه که این اتفاقی که در من رخ داده احتمالاً برای شما هم رخ داده. من تکلیفم با علی شریعتی روشن نیست. تا امروز صبح اصلا نمی‌دونم چی باید بگم. فقط گفتم خب چون قرار من جلسه را اداره کنم میرم اونجا یه جوری به سبک ایرانی‌ها که استاد سمبلیزاسیون هستن. بعد نزدیکای زور با دوستی تماس گرفتم و ازش مشورت گرفتم چی بگم و او به من کامنت داد اینا رو بگو. الان دیدم خودش اومده اینجا. رضا از دکتر رضا صالح جلالی دعوت میکنم تشریف بیارن اینجا، یه سورپرایز جلسه هم هست. ایشون به جای من صحبت کنه چون بهتر از من صحبت میکنه. تا این فاصله که ایشون تشریف بیاره آقای دکتر صالح بفرمایید. از این بلا سرمان هم کم نیومده. اگر گرما نبود که این بلا رو سر صادق زیبا کلام عزیزم می آوردم. ولی بفرمایید آقای دکتر، خواهش می کنم. خواهش می کنم. تشریف بفرمایید آقای دکتر صالح. آقای دکتر صالح مثل من معلم هستن در آستانه اشرفیه، نماینده مجلس ششم، یکی از چهره های برجسته و متفکر. بیا آقا رضا بیا بالا. حالا صحبت میکنه متوجه میشید من حد داشتم. این نکته ای که در فرمایش آقای دکتر مهرائین بود و میخوام برمان معلم تاریخ بهش توجه بکنم، آنچه که دکتر کاشی باور داره و اون رسیدن این نسل جدید به این نقطه است، این یه فراینده. چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، ما با فقدهای فراوان روبرو هستیم. ما فقد تداوم تاریخی داریم. ما در تاریخمون یاد گرفتیم هر کی از راه رسید چپ از اول خواست اختراع کنه. ما گرفتار فقد تداوم ثروت هستیم. در تاریخ فرهنگی ما ثروت عمدتا نکوهش. ما در تاریخ اجتماعیمون به تعبیر دوست عزیز من آقای کاتوزیان فقد تداوم ایجاد طبقات اجتماعی داریم. حالا چه طبقه به معنای اجتماعی و جامعه شناسیش، چه طبقه فرهنگی، چه طبقه اقتصادی. شما به شهرهای پاریس و وین که میرید، به شهرهایی که یک اصالتی دارن، حالا عمده اینا در جنگ ها از بینش رفتن ولی بر حسب زمان فرمت بازسازی شدن، شما با یه اندیشه طرفید. من یه روز دانشجویان دکتری تاریخ اجتماعی رو، چون یکی از درسایی که میدم این اینا رو آوردم، آقای دکتر کاشی طبقه ششم پنجره رو به جنوب تهران، گفتم به من بگید چی میبینید و تعریفتون رو از آن چه که میبینید بیان کنید. و اونا هر کدوم یه چیزی گفتن. یکی گفت یونه‌های کبریت، یکی گفت آلودگی، یکی گفت بی‌نظمی، یکی گفت هرج و مرج. من گفتم معماری زبان قدرته. اینی که اینجا میبینید این ذهنیت مردم ماست. حاکمیت هم باستابی از ذهنیت مردم ماست.
شما به مرکز ایران تو تاریخ ما نگاه کنید، معماری مرکز ایران کاملا درونگراست، مردمان اون سامان هم درونگرا هستند. به ندرت حرف راست رو اول به آدمی میگن. به شمال ایران که میرید چون فاقد اون تاریخ و اون گذشته است، معماری برونگراست. ما رشتی ها باید کچلوارمون اتو داشته باشه، صادق میدونه رشت زیاد اومده. حالا تو جیبمون آیا اصفهانی ها، یزدی ها، کرمانی ها یاد گرفتن ثروت رو همیشه پنهان کنن، چون با ناامنی اجتماعی، سیاسی و نظامی رو برو بودن. تاریخ به مردم جهت و شکل میده. جامعه پر از الهامات، باورها، ایدئولوژی های متنوع و متفاوت نسلی رو میسازه که سرریز اون چیزی میشه که امروز نسل جدید اهل کتاب نیست، اهل فلسفه نیست، اهل اندیشه نیست، اهل تعمق نیست، اهل عشق نیست، اهل تنه، اهل زندگیه. چون بزرگترین لطمه‌ای که در تاریخ این سرزمین در 200 سال گذشته متحمل شدیم انکار زندگیه. درویشی را گفتن به 700 سال عمر کنی و همه آن را به سجده سپری کنم. بخواه فلان فلان شده 700 سال عمر کنی چه بلتی بکنی تو سجده؟ در واقع برای همین معماری در اونجا معماری ماندگاره. معمولا خونه ها بالای 250 ساله. لورد کورزن در کتاب تا ایران و قضیه ایران میگه اومدم عباس آباد، خانه یک صاحب منصب ایرانی رو دیدم، در اونجا شام خوردم، بسیار خانه با ارزشی بود. سه سال بعد که اون صاحب منصب دچار غضب شده بود، خونش مخروبه شده بود. برای همین طرف میگه که در دوره ناپلئون مبل رو برای تاریخ میساختن چون خراب نمیشد. ذهنیتی که حالا مرحوم جواد طباطبایی ازش در اون زوال اندیشه سیاسی به این نحو یاد کرد که اندیشه یونان قدیم اندیشه مبتنی بر بقا و اندیشه عرفان اسلامی اندیشه مبتنی بر فنا. وقتی که شما با یه چنین کانسپت و مانیفستی با پدیده هستی روبرو میشید، معلومه مثل پاندول عمل میکنه. کاملا موافقم. نمیدونم دکتر کاشی فرمودن یا دکتر خانیکی که این جامعه به بازخوانی مجدد اسلام برمیگرده بدون تردید. اما این بازخوانی از جنس بازخوانی گذشته و نسل من و شما نخواهد بود، این بازخوانی متفاوتی خواهد بود. به هر حال جمع شدیم امروز همین حرفا رو با هم بزنیم و لذت ببریم از سخنان برادر عزیز و اندیشمندم دکتر رضا صالح جلالی. ایشون رو تشریف بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، من عرض سلام و اراده دارم خدمت شما. اصلا قرار این نبود من از این جمعیت که اینجوری آقای دکتر همواره آدم رو غافلگیر میکنه، آمادگیش هم نداشته. بشون یه صحبتی ما با هم صحبت داشتیم در رابطه با مراسم امروز و سخنی که میخوام ایشون بگم، منم نظرم رو عرض کردم، یه چند جمله یادداشت کردم برایشون خوندم و متاسفم آدم اینجا چند جمله خدمت برد میکنم. من به خصوص در حضور آقای دکتر دیباسرام، آقای دکتر کاشی، آقای دکتر مهرایی و سایر بزرگانی که من نمیشناسم بچه و آقای دکتر زاهد، من چیزی که صبح عرض کردم خدمت ایشون این بوده، عرض کردم که اساسا اندیشه ها و شخصیت های بزرگ در تاریخ مسئول جغرافی های خاصی هستند که در اون جغرافی ها متولد میشن. اون جغرافی ها فقط جغرافی های محیطی که مستقیما درش متولد شدن نیست، جغرافی های سرزمینشون هست، جغرافی های منطقه‌ای هست، جغرافی های جهانی هست. مجموعه این جغرافی ها به اضافه تاریخی که پشت سر خودشون از چند هزار سال دارن، نتیجهش میشه آن شخصیتی که متولد شده اندیشه‌ای داره ارائه میکنه بر اساس تشخیص اینکه مسئله اصلی زمانش چیه و راه حلی که به طور نسبی برای گشودن یک راهی در اون مقطع زمانی میتونه متصور باشه اون راه چیه. از نظر من شریعتی محصول جغرافیای زمان خودشه. در زمان شریعتی چند مسئله اصلی جهانی وجود داشته، در درون سرزمینی که درش زندگی میکرده استبداد حاکم بوده، در سطح خاورمیانه
یک سرزمین مسلمان، یک مجموعه از سرزمین‌های مسلمانانی که زندگی آشفته زیر نظام‌های بسته استبدادی زندگی می‌کردند. جهانی هم که درش زندگی می‌کرده، در اون جهان سرمایه‌داری و امپریالیسم امر مذموم و منفوری بوده که کارش استعمار، استثمار، بهره‌کشی، بردگی کردن انسان‌های جهان سوم بوده. انسان جهان سومی دهه 40، 30، 40، 50 یا بعد از جنگ جهانی دوم، یا در واقع دقیق بگیم در دو قرن 19 و 20، انسان جهان سوم برده غرب بوده. غرب برای اینکه بیاد لیبرالیسم بیاره، رشد سرمایه‌داری بیاره، آزادی بیاره، دموکراسی بیاره، وارد هند نشد، وارد الجزایر نشد، وارد ایران نشد، وارد کشورهای مختلف عربی نشد، بلکه اومد از سرمایه های اون ملت و از ارزش های اون ملت و از تاریخ اون ملت استفاده کنه برای توسعه درون خودش. اگر هم دموکراسی و مدنیتی وجود داشته، در درون خود جامعه غربی بوده. برای جامعه شرقی، برای جامعه ایرانی، برای جامعه هندی، برای جامعه در واقع عرض شود آفریقای جنوبی و کجا، نعمت و لطف و محبت و در واقع سرمایه رو نمی آورده. در برابر این تفکر، یعنی این پارادایمی که غرب بوده و کارش در واقع برای جهان سومی استعمار و استثمار بوده، امری به نام مارکسیسم بوده که مارکسیسم در کشورهای مختلف جهان سوم پارادایم غالبی بوده که روشنفکران فکر میکردن جایگزین سرمایه‌داری استثمار کننده و استعمارگر سوسیالیسم نجات بخشیه که مارکس گفته. و این سر در واقع سوسیالیسم هم رفتی وارد هر سرزمینی میشده، با توجه به ساختار اون سرزمین شکل اون سرزمین میگرفته، به طوری که وقتی مارکسیسم وقتی وارد شوروی سابق شد ازش استالینیسم در اومد. مارکس انسان شریفی بود، اندیشه های نجات بخش داشت، مبنای اندیشش عدالت بوده و برابری انسان ها بوده. اما اون اندیشه زمانی که تبدیل به یک ایدئولوژی میشه در یک سرزمینی که تاریخ بسته‌ای داره مبتنی بر نظام فئودالیسمه، تبدیل میشه به استالینیسم که 20 میلیون آدم رو قتل عام میکنه، حتی نزدیکترین یاران انقلابیش رو. شریعتی در این عصر زندگی میکنه. یک مارکسیسمی هم هست که در کوبا کاسترو میگه، در ویتنام چی میگه، در کجا، که به عنوان ایدئولوژی نجات بخش در برابر سرمایه‌داری در واقع مطرح شده. این دوتا پارادایم های غالب هست. در داخل هم شریعتی با یک نگاه مذهبی بسته سنتی تاریخی مواجهه، یک که شاید نمادش حوزه و روحانیت زمان بوده بخش و عمده شد، با یک نظام تاریخی استبدادی مواجهه که چند هزار سال سابقه داره. شریعتی با این سه مقوله مواجه هست. حالا میخواد از این سه مقوله اندیشهی، راهکاری در واقع ابداع بکنه که بتونه اون راهکار مسئله اصلی جامعه ایران رو که آبادی، آزادی، توسعه هست، اون رو در واقع پاسخ بگه. به عنوان یک روشنفکر میخواد به این مسئله پاسخ بگه. پس شریعتی نمیتونه متأثر از کاری که غرب در کشورهای جهان سوم کرده نباشه. شریعتی نمیتونه از سوسیالیسمی که در کشورهای مختلف در برابر سرمایه‌داری داره مبارزه میکنه در از اون متأثر نباشه. و شریعتی نمیتونه از تاریخ خودش که مبتنی بر استبداد و نظام‌های قبیله‌ای بوده متأثر نباشه. شریعتی که از یک خانواده مذهبی روحانی، از خانواده علمای دینی، نمیتونه از دین و از تاریخ اسلام متأثر نباشه. شریعتی محصول این مجموعه ایست که در جغرافیای زیستش وجود داشته و شریعتی متأثر از این بوده. و طبیعیه که شریعتی بیاد بگه که اگر اسلام سنتی برای جامعه ای که همشون مسلمانن، شیعه هستن و در دقیقه امام حسین و عاشورا و اصلا شاعر دینی دارن، شیعتی به عنوان کسی که میخواد راهکار نشون بده نمیتونه در واقع این واقعیت بزرگ جامعه رو نبینه و نظریه یا راهحلی صادر کنه که اون راهحل اصلا هیچ نسبتی با این جامعه نداره. بس ناچاره واقعیت ذهن جامعه خودش رو ببینه، جهان سرمایه‌داری رو هم ببینه، سوسیالیسمی هم که مدعی نجات بشر رو ببینه و نهایتا بیاد به این نتیجه برسه که از اسلام تعریف ارائه بکنه که از نظر خودش، قرائتی که خودش داره، روایتی که خودش میکنه، اون اسلام اسلامی رحمانی به نجات بخشه، درش علی انقدر خلیفه آزادمنشیه که اگر خوارج تشک زیر خودش رو که روی منبر میشسته بکشن، علی دستور نمیده در زمان که خودش خلیفه هست اونها رو دستگیر کنن، محاکمه کنن. در زمانی که در برابر قاضی قرار میگیره، علی که قاضی نگاهی بیش از متهم دیگه و مخاطب دیگه بهش میکنه، به اون قاضی فشار میزنه که تو شراب به دلیلی که من خلیفه هم به من بیشتر نگاه توجه داره نسبت به اون. در اینجا شریعتی فکر میکنه با این برداشت از اسلام، اسلامی ارائه میکنه به نام اسلام رحمانی که در این اسلام رحمانی نوعی سوسیالیسم انسانی هم قابل ترکیب است. ایدئولوژی شریعتی ایدئولوژیست که فکر میکرد از اسلام رحمانی و سوسیالیسم انسانی راهکاری استخراج میشه که این راهکار میتونه منشأ در واقع خیر برای جامعه باشه، مصلحت عمومی جامعه در اون ملحوظ شده باشه و در واقع فکر میکرد مسئله اصلی جامعه ایران رو شناخته، راهکارش هم اینه و این رو با توجه به اون جغرافیا با اون جغرافیا این درک رو پیدا کرده و این درک رو در مجموع ارائه داده به عنوان یک راحل و یک روشنفکر. این که شریعتی میتونه تا ابد این اندیشه به این کار راهکارش برای بشریت مثبت مفید و مطلب باشه اینطور نیست. شریعتی محصول جغرافیای خودشه، جغرافیایی که عرض کردم، تاریخ چند هزار ساله ایران، فرهنگ دینی ایران، استعمار، چهره استعمارگر غرب، سوسیالیسم نجات بخش در واقع مارکسیسم، مجموع اینها شریعتی رو متولد کرد. اگر امروز در این زمان زندگی میکنیم مسئله ما مسئله شریعتی باشه، راه حل شریعتی هم راه حل ما خواهد بود. اما اگر امروز مسئله ما در جامعه امروز ایران مسئله زمان شریعتی نباشه، راهکار شریعتی هم ممکنی امروز دیگه راه گشا نباشه.
بسیار ممنون از آقای دکتر رضا. عذرخواهی می‌کنم که وافرگیش کردم و در واقع بدون هماهنگی دعوتش کردم. خب ما به پایان مراسم رسیدیم. دوست داشتم از صحبت‌های خیلی از دوستانم استفاده کنم، اما گرما و خستگی شما و فرصت محدود. از آقای دکتر خانیکی، از دکتر کاشی، از دکتر مهرایی، از دکتر صالح جلالی، از دکتر عرشناس ممنون هستم. از آقای بهباشی تشکر میکنم. مجله نیمروز رو همه با هم دنبال کنیم و از کافه تاریخ هم برای این فضا رو در اختیارمون قرار دادن سپاسگزارم. امیدوار هستم باز هم دور هم جمع بشیم و با هم صحبت کنیم برای انبساط خاطر خودتون یه کافه مرتب.